با سلام خدمت شنوندگان عزیز، من دکتر الهام ابوحمزه، روانشناس بالینی، در اورنج کانتی فعالیت میکنم. امروز در خدمت آقای دکتر برنوس در مورد سلامت روانی والدین و تأثیرات اون بر سلامت روان کودکان صحبت خواهیم کرد. آقای دکتر لطف بفرمایید خودتون معرفی کنید.
ممنونم دکتر ابوحمزه. من همونطوری که ایشون گفتن دکتر بهزاد برنوس هستم، در خدمتشون این برنامه رو با هم داریم. این سومین برنامه‌مونه که تقدیم حضورتون می‌کنیم. من هم روانشناس بالینی هستم، در اورنج کانتی در امریکا فعالیت می‌کنم. خب بحث جالبی رو شما پیشنهاد کردین راجع به تأثیر ناراحتی‌های روحی والدین بر کودکان و سلامت روح و روانشون. خب میشه یه مقدار راجع به این شروع کنیم؟
حتماً. ممنون میشم اگه شما یه مقدمه اگه دارید بفرمایید، ولی اگر نه بریم سر موضوع اصلی که
مقدمه باید. که من فکر میکنم یه مقداری تحقیقات ریسرچ رو من امروز داشتم نگاه میکردم که در ایران بود، یکیش انجام شده بود که حالا در طول این برنامه حتما راجبش صحبت خواهیم کرد. بفرمایید شما شروع کنید.
همونطور که مستحضر هستید آقای دکتر، من بیشتر با بزرگسالان کار میکنم، منتها اعتقاد من برای اینه که تمام اون خیلی از اون مشکلات هیجانی و عاطفی که ما در دوران بزرگسالی میبینیم در افراد ریشه در زمان کودکیشون داره، حالا چه به طور ژنتیکی چه به طور رفتاری از والدین و مراقبت کننده هاشون تأثیر گرفتن. حالا اگر که پدر یا مادر مشکلات روانی داشته باشن، نه تنها از طریق ژنتیک بلکه از طریق برخوردهایی که با بچه هاشون دارن میتونن این مشکلات رو به بچه ها منتقل کنن و متاسفانه این موضوع تا بزرگسالی ادامه پیدا میکنه و ما با خودمون تو زندگی بزرگسالیمون هم همراه خواهیم داشت این مشکلات عاطفی و هیجانی رو که حالا افرادی که به ما مراجعه میکنن برای درمان. ولی ما هدفمون از تهیه این برنامه ها اینه که بتونیم پیشگیری کنیم این مسائل رو، یعنی به والدین یاد بدیم که حتی اگر خودشون مشکلات هیجانی و عاطفی دارن کمک بگیرن از متخصص که بتونن طوری بچه هاشون رو بزرگ کنن که این مشکلات تأثیر خیلی بزرگی رو زندگی اونا نداشته باشه.
کاملا من موافقم. و اتفاقا مسئله ای که خیلی مهمه اینه که شاید ما در رابطه با خب روش تربیت فرزند صحبت میکنیم و روش های سالم تربیت فرزند. من داشتم تو مقاله‌ای که نگاه میکردم نشون داده بود که تقریبا 50% افرادی که از ناراحتی روحی رنج میبرن دارای فرزند هستن. این رقم خیلی بالاییه.
خیلی.
یعنی بیش تقریبا نصف کسایی که ناراحتی روحی دارن خب والدین هستن. و اگر که ما این رو بهش واقف باشیم در موقعی که با ما ناراحتی روحی داریم و در این حالی که ما داریم این رو مداوا میکنیم، باید واقف باشیم تأثیرش روی فرزندمون به چگونه است. مثلا اگر یک کسی یه مادری افسرده باشه، به عنوان مثال، نه تنها با گریه کردنهای مداومش و نبودن در کنار فرزند خودش میتونه این احساس کمبود رو تو کودک ایجاد کنه، بلکه کودک میتونه احساس شرم و گناه بکنه از اینکه حتما کودک خوبی نیست و نمیتونه مادرش برای مادرش فرزند خوبی باشه و این اعتماد به نفس رو میتونه تو این کودک از بین ببره. و این مسئله خیلی مهمه، چون گذشت از اون همون عاملی که شما فرمودین ژنتیکلی، خب وقتی ما افسردگی داریم یک مادری افسرده است، این ژنش رو داره به فرزندش منتقل میکنه. در این حال اون روش تربیتیش هم که به عنوان مثالی که زدم خدمتتون با این گریه های مداوم و نبودن کنار فرزند یا حتی موقعی که در کنار فرزنده، نداشتن اون رابطه عاطفی و ندادن اون اتصال عاطفی رو نتونه به وجود بیاره، خب این فرزند آسیب های خیلی عمیقی میخوره.
دقیقاً. یا بعضی موقع حتی والدین حضور فیزیکی دارن همونطور که فرمودید، ولی نمیتونن رابطه عاطفی به خاطر اون افسردگی های خودشون برقرار کنن و بچه دچار این احساس میشه که شاید واقعا من خواستنی نیستم یا شاید من باعث این ناراحتی ها در والدینم شدم. و یه موضوع دیگه ای که به نظر من خیلی حائز اهمیت اینجور که شما اشاره فرمودین، بعضی موقع ها بچه ها فکر میکنه به خاطر اینکه یه کودک وقتی مشکلی پیدا میکنه تو مدرسه یا با بچه های دیگه، اون مسئله که براش پیش میاد دلش میخواد بره بشه یک والد امن با خیال راحت این احساساتش رو عنوان کنه، برای مادرش اون از دردای هیجانی خودش صحبت کنه. بچه‌ای که میبینه مادرش خودش غمگینه، ناراحت هیجان نشسته، اصلا فکر میکنه مامان من که اصلا الان آمادگی نداره من این ناراحتش بگم، بنابراین نگه میدارم تو خودم، به خاطر اینکه مامان من تحملش رو نداره. ما خیلی از بزرگسالایی هم که حتی میبینیم، من خیلی از وقت ازشون سوال میکنم که میتونستین در دوران کودکی با مادرتون درد دل کنید، از خشماتون، از ناراحتیاتون صحبت کنید؟ گفت نه. خیلی هاشون میگن مثلا مادرمون در دسترس نبود هیجانی عاطفی، انقدر خودش غمگین و ناراحت بود و انقدر مشکلات داشت، من نمیخواستم بهش اضافه کنم. یعنی در واقع اونجا کودکی داره مراقبت میکنه از پدر مادر، از مادر افسردش، از پدر افسردش، به جای اینکه مادر بیاد مراقبت کنه از فرزندش.
و همینطور این مسئله که این تو چه سنی اتفاق میفته، چون هر چی سن فرزند کمتر باشه تأثیرش عمیق‌تر و ماندنی‌تره، مخرب‌تره. به خاطر اینکه اگر تو یه سنی باشه که فرزند قابلیت این درک رو داشته باشه که من نمیتونم این رو مطرح کنم، کمتر ممکنه آسیب ببینه. ولی تو نوزادی و دوران 3 سال اول زندگی خیلی تأثیر عمیقی میذاره رو کودک، بدونی که بدونه چرا یه همچین اتفاقی افتاده. و این حالا یک چیز دیگه که میخواستم اشاره بکنم اینه که نوع بیماری‌های روحی هم فرق میکنه. یه موقع هست یه بیماری روحی هست که کوتاه مدت، حالا افسردگی کوتاه مدت، استراب کوتاه مدت، به خاطر اتفاقاتی که افتاده خب این تأثیر کمتری میذاره با در مقایسه با بیماری‌های دراز مدت، مثلا افسردگی‌های طولانی مدت، شیزوفرنیا یا بیماری‌های دو قطبی. اینا بیماری‌هایی هستند که ماندگارن، یعنی در طول عمر وجود دارن، بنابراین تأثیرشون مدام و طولانیه و اثر عمیق‌تری رو فرزند میتونه بذاره. بنابراین من فکر میکنم یکی از جنبه‌هایی که ما به عنوان روانشناسانی که در رابطه با مردم هستیم و باشون کار میکنیم، باید مقداری زیادی والدین رو آگاه بکنیم نسبت به این مسئله که شما اگر حتی ناراحتی روحی دارین و دارین این مسئله رو میاین روش کار میکنین، درمان میکنین با توجه به تراپی، مشاوره و دارو، در این حال از فرزندانتون غافل نشین.
بله.
چون اینا تأثیرات بسیار زیادی رو میتونه رو فرزندان شما داشته باشه.
دقیقاً. چون همونطور که فرمودین، حالا اگه کوتاه مدت و محیطی باشه خیلی کوتاه مدت و میتونه برطرف بشه، ولی اگه بلند مدت باشه هم مادر، یعنی حال والد، هم بچه باید تحت نظارت روانشناس و روانپزشک باشه، چون بچه میتونه رشد بده این افسردگی رو. خیلی بهتره که بتونن کمک بگیرن که اینو تا بزرگسالی با خودمون نیاریم، با بچه با خودش نیاره تو زندگی بزرگسالی، چون خیلی تأثیر میذاره تو نگرشش نسبت به محیط بیرونش.
دقیقاً. اتفاقاً یه مقاله دیگه من میخوندم راجع به پروگرام ها و برنامه های بود که تو انگلیس اجرا کردن و اینکه چقدر مهمه همزمان اگر والدین یا یکی از مخصوصا مادر بیماری روحی اگه داره و مداوا میشه فرزندانشون رو غافل نشن.
بله.
اونها رو بفرستن برای گرفتن جلسات مشاوره، چون تو سن کم راحت تر میشه اینها رو
بله.
بهشون ادرس کرد و براشون در حقیقت معالجه کرد تا اینکه هرچی دیرتر باشه، ولی لزومش واقعا هست و اینکه ما خیلی به راحتی میتونیم از این مسئله غافل بشیم.
بله.
و من یه خانواده ای هستن که باشون کار میکنم، مادر این خانواده از ناراحتی دو قطبی رنج میبرن و ایشون به جایی رسید که اخیراً بستری شدن تو بیمارستان اینجا و این زن و شوهری که نسبتاً جوان هم هستن 3 فرزند دارن که فرزند بزرگشون 11 سالشه، دومی حدود 9 سال و کوچیکشون حدود 4 سالش. و جالبی به اینه که با توجه به اینکه این اتفاق افتاد، الان بعد از اینکه خب مادر حالش بهتره، دارو دارن میخورن، مشاوره دارن میان، ولی بچه هاشون رو هم هماهنگ کردیم، تک تک بچه هم دارن میرن برای مداوا، برای اینکه تأثیری که رو بچه ها داشته دقیقا این چیز که شما فرمودین. دختر 11 ساله میگفت خیلی از مسائل و خیلی از چیزهایی رو که داشته ایشون مطرح نمی کرده با توجه به اینکه می گفت که خب مادر من توان اینو نداره که به من برسه و یه حالت مادره، چون دخترم هست 11 سالش بوده، حالت نقش مادری رو به عهده خودش گرفته برای دوتا خواهر برادر خودش و این خب تأثیر عمیقی روی این کودک داشته. مادری زودرس و کسی که خب دختر 11 ساله نباید یه همچین نقش و وظیفه‌ای بهش داده بشه.
در واقع کودکی نمی‌کنه. در سن کودکی شروع کرده به وظایف بزرگسالی بخاطر اینکه مادرش نمیتونه مراقبت کنه از بچه‌هاش. و اینکه یه مسئله دیگه اینه که بعضی موقع‌ها بچه‌ها حالا تو سن پایین، حالا این دختر خانمی که شما فرمودین خب از رشد عاطفی و فکری بالای برخوردار بوده به نظرم که فهمیده مشکل مادرش چیه. من مادر دیگه یه میبینم با مشکلات دو قطبی و اون دورهای مانیا که داشته، سرخوشی که بعضی موقع ممکن بوده رفتارهایی بکنه که به نظر دخترش قابل قبول نبوده، الان حتی بعد از اینکه یک ساله که دیگه چون تحت درمان هستش مادر، حتی با وجودی که دوره های مانیا نداشته ولی همچنان دختره داره بهش گوشزد میکنه که تو مدرسه آبروی منو بردی یا از اون رفتارت من خیلی شرمگین شدم و حالا تازه الان داره قبول میکنه که به روانشناس ببینه دختر خانم که یاد بگیره که این یه مشکل بوده، یه مسئلهیه که با سرزنش کردن مادر کار بدتر میشه، بهتر نمیشه. یعنی آگاهی رو باید داد به بچه ها. اونطور که فهمیدی
خیلی جالبه، یعنی تأثیری که مادر داشته در نقش ناراحتی اجتماعی بر این بچه تو مدرسه که بوده و اینکه این تأثیر گذار بوده و این چیزاییه که اتفاقاتی که در دراز مدت تأثیرش میمونه رو ذهن فرد، حتی تو بزرگسالی مطمئنم شما این مسئله رو باش مواجه شدین.
بله کاملا.
این مسئله رو ما هرچی راجبش صحبت بکنیم کم گفتیم که ما سلامت روح و روان خودمون رو باید مراقبت کنیم و تأثیرش رو کودکانمون. یه وقتایی حتی این پس هم میشه بهش اشاره کرد که خیلی وقتا اگر هستن افرادی که خب از ناراحتی‌های درازمدت و سنگین روحی رنج میبرن مثل شیزوفرنیا یا دو قطبی و میدونیم که اینها خیلی جنبه ارثی دارن، من دیدم کسایی رو که میان مراجعه میکنن آقا خانمی هستن که هر دوشون از این بیماری رنج میبرن، خب به هم علاقمند شدن، همدیگر رو درک میکنن، تمایل به ازدواج دارن، خب هیچ اشکالی نیست. ولی بعد این مسئله مطرح میشه که خب اگر ازدواج صورت بگیره و بچه بخوان داشته باشن، شانسی که این بچه های از این بیماری رنج ببرن خیلی بالاست.
خیلی بالاست. بالای 50%.
بالای 50%. دقیقاً.
50% برای دو قطبی درست.
بله. بله. خب اینو وقت برمیگرده به اینکه چه توصیه میشه به این گونه افراد کرد که واقعا اگر برای من الان یه دفعه این سوال پیش اومد که خب یک مرد و یه آقا و خانومی از هم خوششون میاد، علاقمند شدن، میخوان ازدواج کنن و از ناراحتی بیماری روحی رنج میبرن، هم دیگر رو میتونن درک بکنن و با هم زندگی خوبی داشته باشن، هیچ دلیلی نیست که نتونن، ولی وقتی میخوان فرزند بیارن این یک مسئله ایه که به نظر من باید بیان تو جلسه مطرح کنن و به نکات مثبت و منفیش فکر کنن که خب شانس داشتن همچین بچه خیلی زیاد خواهد بود.
بله.
ولی واقعا خوبه براشون که بچه دار بشن یا نشن. درست. نظرتون چیه شما؟
چون من خیلی هم بس مواقع هم دیدم مادرهایی که الان باشون کار میکنن که بچه های مشکل دار به دنیا آوردن که الان متوجه شدن خب یه قسمتیش ژنتیک بوده، حالا این مادرها دچار مشکل عذاب وجدان میشن، احساس گناه میکنن که چرا اصلا این بچه رو آوردیم. یعنی حتی قبل از همونطور که فرمودین بارداری اینا باید بهشون آگاهی کامل داده بشه که چه تأثیر، چقدر درصد احتمال داره که بچه شما با همین مشکل به دنیا بیاد. حالا میتونه افسردگی باشه، دو قطبی باشه، اختلالات شدید روانپزشکی مثل اسکیزوفرنیا که شما فرمودین یا ADHD، بخاطر اینکه خیلی از پدرمادرها بیش فعالی دارن و این به بچه منتقل میشه. حالا درسته مشکل خیلی حاد روانپزشکی نیست، ولی ما قبلش باید باشون صحبت کنیم که اگر تصمیم آگاهانه میگیرن برای بارداری و بچه دار شدن در آینده خودشون سرزنش نکنن، بدونن چطوری باید با بچه که با احتمال داشتن بیماری روانپزشکی به دنیا میاد چگونه از ابتدا باید مراقبت کنن به جای اینکه بعداً در آینده دچار احساس گناه و عذاب وجدان بشن.
دقیقاً همینطوره. و از جمله مسائلی که به نظر من مهمه بهش اشاره بکنیم، گذشته از آسیب‌های روحی که بچه‌ها می‌خورن، تأثیرات رفتاری خواهد داشت، تأثیر اجتماعی خواهد داشت و حتی تحصیلی. همون دختر خانمی رو که شما اشاره کردین معذرت میخوام، به اون همین گونه که ایشون مثلا تو مدرسه گفتن ما اومدن شما باعث شده من احساس ناراحتی بکنم، احتمال اینکه تأثیر منفی رو تحصیلش بذاره و خودش یه مقدار گوشه‌گیر بکنه، چون بچه‌ها متأسفانه خیلی ممکنه این مسائل رو بزرگ کنن و آزار بدن این کودک رو، تأثیرات دراز مدت میتونه بذاره که این فرد اصلا از مدرسه مثلا و از تحصیل بدش بیاد و خودش رو بکشه کنار، در حالی که ممکنه خیلی فرد با استعدادی بوده و امکان رشدی داشته، ولی با این مسئله خودش رو محروم بکنه از یه آینده خیلی پربارتر.
دقیقاً درست میفرمایید. بنابراین خیلی نقش پیشگیری میتونه حتی در پیشرفت‌های تحصیلی بچه‌ها راجع به والدینشون کمک بکنه. خیلی مؤثره.
من یه چیزی رو دیدم، یک تحقیق جدیدی که تو ایران انجام داده بودن در شهر اهواز، برام خیلی جالب بود، میخواستم اونو براتون مطرح کنم. و این بود که نشون داده بود رابطه مخرب بین استفاده از مواد مخدر والدین و تأثیرش بر کودکان. و این خیلی جالب بود، نشون داده بود که با تحقیقی که کردن، پدر و مادرایی که ناراحتی روحی و حالا ناراحتی روحی و استفاده از مواد مخدر یا فقط استفاده از مواد مخدر بوده، 98% تقریبا 99% کودکانشون رو تنبیه فیزیکی و جسمی و روحی کرده بودن، در مقایسه با پدر مادرایی که نداشتن. البته تو این ایران این آمار 61% بوده. البته 61% خودش عدد خیلی بالاییه، یعنی 61% والدین در اهواز در طی این ریسرچ تحقیقی که کرده بودن فرزندانشون تنبیه کرده بودن، ولی در مقایسه با 99% باز اختلاف زیادیه. و این مسئله خیلی مهمه، چون ما میدونیم که اون دفعه هم صحبت کردیم تو جلسات قبلی راجع به اثرات مخرب تنبیهات بدنی رو کودکان.
بله، خیلی این تنبیه بدنی که خیلی وقته که در موردش صحبت میشه که به هیچ شکلی قابل قبول نیست متاسفانه. حتی ما تو والدینی هم که تحصیلات بالا دارن گاهی اوقات مشاهده میکنیم که هنوز گاهی استفاده میکنن از تنبیهات بدنی یا تهدید به تنبیه بدنی، اون هم میتونه خیلی مخرب باشه. و اینکه حالا همونطور که شما اشاره کردین، مصرف مواد مخدر یا حتی الکل میتونه این رو، چون یه مقدار اون بازداری های آدم رو از بین میبره، مواد مخدر یا الکل، دیگه فرد نمیتونه روی اون موانعی که از نظر اخلاقی برای خودش داره مقاومت کنه. یعنی اونقدر تاثیر میذاره که به محض اینکه عصبانی میشه شاید نمیتونه جلوی خشمش رو بگیره. و در 99.5% مواقع ما در مصرف کنندگان مواد مخدر و یا الکل یک تشخیص ثانویه یا اولیه هم داریم، یعنی فقط فرد مصرف کننده مواد نیست. بله. یک تشخیص دیگه هم وجود داره که حالا یا افسردگی یا استراب یا یه بیماری روانپزشکیه که اگه درمان نشه همچنان باقی میمونه و متاسفانه خانواده رو به شدت تحت تاثیر قرار میده و آسیب میزنه.
این از جمله بیماریایی که شما اشاره کردین، دو قطبی هم میشه بهش اشاره کرد، چون خیلی افراد بودن من دیدم استفاده مثلا از الکل حالت دوا داشته و دارو داشته برای فرد، به جای اینکه دنبال این برن که داروی مناسبی رو بگیرن استفاده کنن که برای درمان، استفاده از مواد مخدر و مشروبات الکلی میکنن و این خودش یه مشکلات ثانویه رو ایجاد میکنه. و همونطور که خودتون اعلام کردین، 50% کسایی که از ناراحتی روحی برخوردارن معمولا ناراحتی مواد مخدر هم باهاش میاد.
بله.
و این مسئله مخربه و تأثیراتش بر کودکان بسیار زیاده و تمام تلاش ماها و تمام همکارامون جهت آموزشه، چون پیشگیری همیشه خیلی بهتر از مداواست.
بله.
و با آموزش دادن این مسئله و دونستن به اهمیت نقش سلامت روح و روان ما و تأثیرات به جایی که و طولانی مدتی که میذاره رو کودکانمون و آیندهمون. چون آینده هر مملکتی، آینده هر ملتی بر شونه کودکانشه.
بله.
و با پرداختن به این نه تنها کلی از نظر روحی و از نظر سلامت جامعه مهمه، بلکه از نظر اقتصادی هم اگه نگاه کنیم، اون هزینه هایی که باید صرف بشه کمپانی های بیمه یا خود افراد پرداخت کنن جهت مداوا و ما با مقداری دونستن بیشتر بتونیم پیشگیری بکنیم، این مسئله خیلی مهمه.
بله. و در مورد مصرف مواد مخدر که شما فرمودین، یه مسئله دیگه هم هست علاوه بر آسیبی که با تنبیهات بدنی و رفتاری به بچه‌هاشون میرسونن، یه ضرر دیگه‌ش هم اینه که به بچه دارن یاد میدن که تو وقتی که بزرگ شدی یا به هر شکلی وقتی نمیتونی هیجاناتتو کنترل کنی و بپذیری، کاری نداره، میتونی خودتو با مواد مخدر بی‌حس کنی و هر کاری دارد، یعنی تلاشی نکنی برای اینکه مسئله تو حل بکنی یا هیجاناتتو به شکل سالم و سازنده باشون کنار بیای. میتونی با دارو، مواد مخدر و الکل خودتو بی‌حس کنی و روش درستی رو داریم به بچه یاد نمیدیم. این روش مخربه. حالا کنار تنبیهات بدنی و آسیبی که به بچه داریم از اون طرف دیده میشه، یادگیری یک مدل یادگیری غلطی هم خواهد بود براشون.
و این برمیگرده به این مسئله که خب پس بچه‌ها دیدن این مسئله و دیدن این رفتار پدر و مادر که با استفاده از مشروبات الکلی یا مواد مخدر، و ما امروزه میبینیم که خب تو این جایی که ما زندگی میکنیم الان استفاده از گراس که حالا ما بهش میگیم وید، تو فارسی بهش علف، مرسی، علف الان از سال آینده اینجا آزاد خواهد بود در ایالت کالیفرنیا و این خودش یه عواقب بسیار زیادی رو خواهد داشت، برای اینکه خیلی از والدین هستن که مطمئنم شما در مطبتون باشون مواجه میشین که میان سوال میکنن آیا این مشکلی نداره که من جلوی فرزندم اگر استفاده کنم، چون آزاد شده اینجا.
بله.
و این یه مسئله‌ایه که ما معمولا، من شخصا خودم همیشه این افراد رو تشویق میکنم که استفاده نکنن یه همچین چیزی رو، یا حداقل اینه که اگر هم دیگه خودشون به این نتیجه رسیدن که میخوان استفاده کنن و میگن تو این مملکت خب آزاد شده، دیگه حداقلی که ازشون خواهش میکنم که در جلوی فرزندانشون این کار رو نکنن. بله. چون این یه آموزش خیلی غلطی رو به فرزندشون میده و معمولا این افراد هم اگه ازشون سوال کنین چرا از این استفاده میکنین، میگن جهت رفع کردن فشارهای روکاری روزانه. خب این دقیقا همون چیزی که شما اشاره کردین، ما داریم به کودکمون یاد میدیم که اگه فشارها زیاد شد بهترین راه حلش اینه که شما از مواد مخدر استفاده کنید.
بله. و این در جاییه که مردم در برابر مصرف داروهای روانپزشکی مقاومت میکنن. وقتی بهشون میگیم که چرا دارو نمیگیرین تحت نظارت روانپزشک، میگم من داروی روانپزشکی دوست ندارم، من مگه روانی ام؟ من مگه مشکل روانپزشکی دارم که بخوام دارو استفاده کنم؟ بله، افسردگی، استراب، دو قطبی، همه اینا مشکلات روانپزشکیه که همونجور که ما سرما میخوریم یا دچار عفونت‌های بدنی میشیم باید دارو مصرف کنیم، مشکلات روانپزشکی هم همینه. منتها مردم خیلی موقع در معبر داروهای روانپزشکی مقاومت میکنن و به راحتی اون وقت راجع به یه چیزایی مثل وید یا همون علف مقاومت ندارن، فکر میکنن اونا مشکل نداره، اینا داروی روانپزشکی ضد افسردگی مشکل داره، که باور بسیار به نظر من اشتباهیه. حالا اگر آزاده به این معنی نیستش که هر چیزی که آزاده بدون ضرر و بدون آسیب خواهد
بود. خب بسیار بحث جالب و مفصلیه. اگه موافق باشین با شنوندهای عزیزمون یک بریک کوچیکی داشته باشیم، بریم یه موسیقی بشنویم و بعد دوباره برگردیم به استودیو در خدمت شما باشیم.
بله، تا چند دقیقه دیگه در خدمتتون هستیم.
برمیگردیم.